أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم از گذشتگان و اموات، حقداران، امام راحل، شهدا، اموات من حقیر، اموات جمع نهج البلاغه‌ای ما، همشون سر سفره کرامت امیر المؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله و المنه به شرح حکمت 419 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام: مسکین ابن آدم، مکتوم الاجل، مکنون العلل، محفوظ العمل. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در حکمت 419 فرمود: مسکین است فرزند آدم، چقدر بدبخت است، گرفتار است، فقیر است فرزند آدم. چرا حضرت فرمود که مکتوم الاجل، اجل و سرآمد عمر او مشخص نیست، مکنون العلل، بیماری های او پنهان است، و محفوظ العمل، هر کاری که انجام بدهد در پرونده او ثبت خواهد شد. تعلمه البقه، یک پشه او را آزار می دهد، و تقتله الشرقه، یک آب جلوگیر او می شود، او را از پا در می آورد، و تنتنه الارقه، و عرق او را متعفن می کند، او را بدبو می کند. حکمت 419 حکمت غرور شکن است. امیر المؤمنین علیه السلام در این حکمت چند مورد از ضعف ها و نقص های انسان رو به رخ او می کشه. حواست باشه چی هستی؟ حواست باشه حقیقت انسان چیست؟ مغرور نشی، خودت رو گم نکنی، خودت رو فراموش نکنی. تو همون شخصی هستی که اجل را نمیدانی، بیماری را نمیدانی، اعمال تو محفوظ است، یک پشه تو را از پا در می آورد. حضرت این ضعف ها رو به رخ انسان می کشه تا اون حالت غرور و تکبری که در بسیاری از افراد هست از بین بره. البته این حکمت هیچ تناقضی با اون ولقد کرمنا بنی آدم نداره. خداوند انسان را با کرامت خلق کرد، جایگاه انسان در هستی محفوظ است، او اشرف مخلوقات است، ولی با این حساب انسان نباید خودش رو گم کنه. ضعف هایی در انسان وجود دارد که توجه به این ضعف ها باعث می شود انسان از غرور دست بردارد. این جمله ای که حضرت فرمود که مسکینون ابن آدم، هم میشه مسکینون خوند، هم میشه مسکینو خوند. مسکینون ابن آدم، مسکین ابن آدم، هر دو درست است، اینکه تنوین بدیم یا تخفیف بدیم. از جهت لغوی و ادبیاتی این ابن آدم مبتدایی است که مؤخر شده و مسکین خبری است که مقدم شده. در واقع جمله این بود: ابن آدم مسکینون، فرزند آدم مسکینه. ولی این که حضرت مسکین را مقدم آورده، خبر مقدم شده بر مبتدا، دلیل دارد و دلیل او تأکید است. دلیل او حضرت میخواسته این ضعف ها و نقص ها را به رخ انسان بکشه. حواستون باشه شما ضعیفید. حالا چند مصداق را حضرت فرمود، چند مصادیق دیگری هم باشه، عمده آن مسکین بودن است که انسان به او التفات پیدا کند، توجه پیدا کند. و از طرفی هم وقتی که خبر بر مبتدا مقدم میشه، برای حصر و اختصاص است. بعضی از بزرگان تذکر و تنبه دادند که گویا حضرت میفرماید، همین که این خبر مقدمه بر مبتدا شده، گویا حضرت میفرماید این حالت ضعف و نقص ها فقط مخصوص به انسان است، بقیه موجودات این گونه نیستند. گویا حضرت می‌فرماید الجهل بالعجل، این که شما نمیدانید کی میمیرید، عجل برای شما مبهم است، این اختصاص به شما داره. چه بسا برخی از موجودات، چه بسا برخی از حیوانات باشند که زمان مرگ خودشون رو بدانند، میفهمند که دارن میمیرند، ولی انسان هیچ عارضه ای نداره، یک دفعه میمیره. این که انسان علت بیماری ها را نمیداند، بیماری ها در اون نهفته است و خبر ندارد، این مختص به انسان است، بسیاری از حیوانات این گونه نیستند. و اینکه اعمال انسان نوشته میشه، این برای انسان است، برای حیوانات چنین چیزی وجود نداره. لذا هم تأکید است بر مسکین بودن، هم اختصاص است که این قصه مربوط به شماست، بقیه موجودات شاید از جهات انسانی و اخلاقی و معنوی از شما پایین باشد، ولی بعضی از قوه های جسمانی اونها هست که از شما خیلی قوی تره. همان گونه که اونها میتوانند زلزله را پیش بینی کنند، دقایقی بلکه ساعتی قبل اونها شاید مرگ خودشون رو هم بدانند. گفته شده که برخی از حیوانات وقتی که نزدیک مرگشون میرسه از گله و جمع دور میشن، تنها میشن، چون میدونن دیگه لحظات آخرشونه، ولی انسان چنین چیزی را ندارد. در هر صورت حضرت سلام الله علیه فرمود مسکین ابن آدم، فرزندان آدم خیلی ضعف دارند. اینجا مسکین همه معانی که عرض میکنیم، هم مسکین و فقیر، هم ضعف و نقص، همه اینها در همین لفظ نهفته است. قرآن کریم یکی از الفاظ و القابی که برای انسان بیان میکند همین ضعیف بودنه. یادمون نره ما ضعیف هستیم. در جای جای قرآن این جمله تأکید شده، اتفاقا بعضی هم ایراد گرفتن، شبهه شده که چرا قرآن اینقدر تأکید داره بر ضعف انسان، چون انسان ها گاهی فراموش میکنن، گاهی میخوان خودشون رو در مقابل خدا قرار بدن، سینه در سینه خدا بیستن، ادعا کنن. خدا میگه ما تو را ضعیف خلق کردیم، خلق الانسان و ضعیفا، اصلا خلقت تو ضعیف است. حواست باشه، تو یک موجود هستی که در این نظام هستی از جهت جسم و جثه بسیار ضعیف هستی، قدرتی نداری. یا در جای دیگر فرمود ان الانسان خلق حلوا اذا مسه الشر جزوعا، انسان حریص آفریده شده، انسان اگر یک ناراحتی بهش برسه جزع و فزع میکنه. خود این حالت جزع و فزع نشانه ضعف انسان است. تا یک مشکلی، یه نقصی براش پیش بیاد، این آستانه تحملش پر میشه، ظرف وجودیش پر میشه، معلومه تو خیلی ضعیفی. اگر ضعیف نباشی که در مقابل این تداتمات عادی دنیا اینقدر عصبانی نمیشی. یا در جای دیگر فرمود الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعف، ما شما را ضعیف خلق کردیم، یکم بزرگ شدید، جوان شدید، ادعای قدرت کردید، ولی باز شما ضعیف میشید، به پیری که برسید دوباره اون قدرت ها از شما گرفته خواهد شد. همه اینها دلالت میکنند به اینکه از منظر قرآن انسان حداقل جسمش، حداقل اون چیزی که در این دنیاست، ضعیف است. ما با این جسم ضعیف ادعاهای بزرگ نداشته باشیم، مغرور نشیم، نخواهیم در مقابل خدا بایستیم و با جنگ با او بپردازیم، حرف شنو باشیم، آنچه که او میگوید بشنویم و عمل کنیم. خب این حکمت 419 در واقع تفسیر امیرالمؤمنین بر اون آیات است. قرآن فرمود انسان ضعیف است. اگر از امیرالمؤمنین بپرسیم دلیل ضعیف بودن انسان چیست، حضرت حکمت 419 رو گویا میفرماید. 6 مورد از عوامل ضعف انسان در این حکمت بیان شده. اولین مورد فرمود بیچاره انسان از مرگ خودش باخبر نیست، مسکین ابن آدم مکتوم الاجل. چقدر ضعف است، چقدر سختی است که تو از مهمترین اتفاق عمر خودت که مرگ است اطلاع نداشته باشی. از مرگ که مهمتر نداریم، انتقال از این سرا به سرای دیگر، خب ما همین را نمیدانیم، هیچ اطلاعی نسبت به او نداریم. ندانستن مهمترین اتفاق زندگی نشانه ضعف و عجز انسان است. قرآن کریم فرمود و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس به ای ارزن تموت، نمیدانید. ما اجازه ندادیم که بدانید کجا از دنیا خواهید رفت. این جریان فقط مختص به انسانهای عادی نیست، حتی انبیا هم از زمان مرگ خبر ندارند مگر اینکه خدا به اونها از طریق علم غیب بگوید. ولی با این امور دنیایی و محاسبات دنیایی چیزی به دست نمی آید. حالا خدا به اولیاش، به انبیاش چیزی بگه، او علم غیب است. ولی در این دنیا کسی با قدرت‌های دنیایی نمی تواند زمان مرگ خودش رو بداند. این صریح کلام امیرالمؤمنین است که در خطبه 149 که وصیت نامه حضرت هست بیان شد. فرمود کم اتردت الایام ابحثها عن مکنون هذا الامر، من بسیار میشد که به این قصه مرگ فکر میکردم ولی میدانستم که فاب الله الا اخفاءه، خدا ابا کرده است که این معلوم بشه. هیهات علم مخزون، این علمی است که خدا دارد. اگر خدا به کسی داد او هم مطلع میشه، اگر کسی نداشت و خدا به او عنایت نکرد او از مرگ خودش و زمان مرگ مطلع نیست. این مطلبی است که یکی از نشانه ها و دلایل ضعف انسان است. شما مرگ خودتون رو نمیدانید، چرا اینقدر غرور، چرا اینقدر ادعا، چرا اینقدر تکبر، چرا اینقدر عجب؟ پایین بیا، تو که مهمترین اتفاق زندگیت رو بیخبری، آرام حرکت کن، برو اون جایی که خدا به تو گفته، اهل بیت به تو گفتن، و همونجا اعمال صالح انجام بده. ناگهان بعد بانگی برآمد، خواجه مرد. این گونه نیست که مرگ از قبل خبر کنه، اطلاع بده، یک لحظه است اتفاق می افتد و تمام. به تعبیر خود حضرت در حکمت 380، رب مستقبل یوما لیس بمستدبره، چه بسیار افرادی که صبح را شروع کردن، با قدرت هم شروع کردن، اصلا به مخیلشون هم نمی رسید که امروز می میرن، شب نشده تمام شده بود، پرونده دنیایشون بسته شده بود، انتقال پیدا کرده بودن به سرای دیگر. این نشانه ضعف است که ما زمان مرگ خودمان را نمیدانیم. دومین دلیلی که حضرت برای ضعف انسان اقامه می کند، فرمود پنهان بودن بیماری ها خود نشانه است بر ضعف انسان. مکنون العلل، مکنون به معنای پنهان است، مستور است، علل هم به معنای اله یعنی بیماری ها. انسان موجودی است که بیماری هاش پنهان است و این خود نشانه ضعف انسان است. ببینید برای این جمله چند وجه هست. اینکه بیماری پنهان است، یک بحث پنهان بودن عوامل بیماری است. انسان مریض میشه، هر چی فکر میکنه، چرا مریض شدم، از چه راهی مریض شدم، با چه کسی نشست و برخاست کردم، معلوم نیست. بیماری های سختی میگیرند افراد، نمیدانند علتش چیست، از کجا آمد. خب انسانی که بیماری را درک میکند، سختی بیماری رو میداند، شب نخوابی میکشه، پول خرج میکنه، ولی نمیدونه چرا، نمیدونه از کجا ایجاد شد، این نشانه ضعف دیگه. یک وجه آن است که تو بیمار میشوی، علت بیماری را نمیدانی. یک وجه آن است که این بیماری ها درون خود تو پنهان هستند. تعبیر حضرت بسیار زیباست، مکنون العلل. انسان بیماری ها اکثرا درون خودت هستن، اصطلاحا میگن اینها بیماری های خاموشن. انسان استعداد بسیاری از بیماری ها رو داره و این بیماری ها در وجود انسان هستن، ما متوجه و متذکر نیستیم. یک دفعه که بیماری شدت پیدا کرد، عمیق شد، وجود ما رو گرفت، بعد تازه متوجه میشی، بعد دنبال درمان میریم، میگن کار از کار گذشت، این بیماری دیگه بدخیم شد، دیگه راه علاج ندارد. حضرت میفرماید این بیماری ها بسیارش داخل وجود توست، تو از درون خودت خبر نداری، تو نمیدانی چه بیماری هایی الان در وجود تو یا رشد کردن یا در حال رشدن. خب تو میخوای مقابل خدا بیستی، تو میخوای بگی من آقای عالمم، اینگونه نیست که، تو از درون خودت مطلع نیستی، چه برسد به عوالم مختلف، چه برسد به موجودات مختلف. تو یک گوشه بنشین و عبودیت کن. این هم یک وجه. و یک وجه هم پنهان بودن درمان است. حالا به فرض اصلا من میدانم مشکل از کجاست، علت این بیماری چیست، میدانم که این بیماری از کجا آمد، میدانم که این بیماری الان درون من داره رشد میکنه، آنچرا که نمیدانم اینه، حالا چه کنم؟ دارو چیست، علاج چیست. در بسیاری از بیماری ها با اینکه پیشرفت علمی و پزشکی بسیار اعجاب آور است، ولی هنوز که هنوزه برای بیماری های هیچ راه درمانی وجود نداره، هیچ دارویی برای خونسا کردن یا جلوگیری از بیماری ها کشف نشده. معلومه که مکنون العلل است، یا اصل بیماری، علت بیماری شناخته شده نیست، یا بیماری درون ماست ما از او اطلاع نداریم، یا اینکه راه علاج این بیماری ها بر ما بسته است. این نشان دهنده ضعف انسان است. علامه شوشتری رضوان الله علیه میفرماید یه نفر پدرش دچار بیماری بود، بیماری که انسداد روده داشت، اذیت بود. این پدر از شدت درد شبها نمی خوابید، ناله می کرد. این پسر هم بالای سر او بود، این درد را می دید. وقتی که پدرش بر اثر همین بیماری از دنیا رفت، دست به آسمان بلند کرد که خدایا این درد درد بدی است، من دیدم پدرم چقدر درد کشید، ما را به این درد مبتلا نکن. در عالم رؤیا به او گفتند باشه، ما این درد را به تو نمی دهیم، ولی ضد این درد را به تو می دهیم. این گونه است نظام عالم. تو نمیدانی درد از کجا آمد، حالا اگر درد آمد راه درمان بلد نیستی، راه جلوگیری از این انتشار ویروس در بدن بلد نیستی، از پا در میای. همه اینها نشان دهنده ضعف انسان است. سومین دلیل و نشانه بر ضعیف بودن انسان، مسکین ابن آدمی که حضرت فرمود، این است که محفوظ العمل، اعمال تو همشون ثبت میشن، همه اعمال تو در پرونده نوشته می شود و فردای قیامت باید محاسبه بشی. ببینید انسان از یک طرف از درون خودش آگاه نیست، از بیماری های درون خودش آگاه نیست، ولی در ضمن همین که تو از درون خودت آگاه نیستی، خیلی بیخبری، خیلی از جهت قدرت قدرت کمی داری، ولی یک قدرت قاهره ای بالای سر تو هست که همه چیز را می داند، همه چیز را می نویسد و مطابق با اعمالی که انجام دادی فردا تو را محاسبه خواهد کرد. این نشانه عجز دیگه، یعنی ما قدرتی نداریم، قدرت قاهره خداست، قدرت غالب اوست، اوست که دستور داده در تمام لحظات نه تنها اعمال ما بلکه تفکرات ما، تخیلات ما ثبت بشه، در پرونده نوشته بشه. قرآن کریم فرمود و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ لفظی از دهان شما خارج نمیشه مگر اینکه نوشته میشود، مگر اینکه محاسبه میشود. در جای دیگر فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، ذره و کمتر از ذره حساب میشه، خیر باشد حساب میشه، شر باشد حساب میشه. یا به تعبیر جهنمی ها که میگن یا ویلتنا مال هازل کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیره الا احصاها. این چه کتابیست، این چه پرونده است، کوچک و بزرگ هر عملی از ما صادر شده در این پرونده مکتوب است. حضرت فرمود این نشانه ضعف شماست، ضعیفید، شما از درون خودتون آگاه نیستید، ولی خدایی در عالم حکومت می کند که از درون شما آگاه است، از فکر شما آگاه است، از عملی که در تاریکی انجام دادید با خبر است. او قدرت دارد، شما عاجزید، شما فقیرید، شما ناتوانید. در مقابل خدا هیچ گونه قدرت نمایی و قلدری جایی ندارد. چهارمین دلیل برای ضعف و نقص انسان آنکه تعلمه البقه، یک پشه انسان را اذیت میکنه، یک پشه میتواند انسان را به مرگ برساند. کم نبودن این اتفاق ها در تاریخ. انسان آنقدر ضعیف است که ضعیفترین موجودات عالم که پشه باشد او را اذیت میکنه. یعنی ما اینقدر از جهت قدرت واقعا ضعیفیم، واقعا ناتوانیم. وقتی که پشه حمله کنه شب تا صبح خواب را از تو میگیره، استراحت را از تو میگیره. انسان واقعا متحیر میشه بعضی وقتها. چرا؟ چون تو ضعیفی، چون تو توان دفع کردن یک پشه را نداری. هرچه هم تلاش کنی چه بسا به نتیجه نرسی که اون پشه را بکشی یا کلن تخم او را از بین ببری. باوری شدنی نیست که دوباره امسال رفت سال بعد میاد. ملخ ها رو هرچه میکشن سال بعد دوباره برمیگردن. معلوم انسان قدرتش قدرت کاملی نیست. یه وقتی در محضر امام صادق علیه السلام منصور دوانیقی ملعون نشسته بود، یه پشه روی صورت منصور دوانیقی حرکت میکرد، هرچه دست میزد و این پشه میرفت باز برمیگشت. چند بار این اتفاق افتاد. از روی ناراحتی به امام صادق عرض کرد که یا ابا عبدالله لأی شیئن خلق الله عز و جل از ذباب، آقا این پشه به چه درد میخوره؟ چه سودی برای این عالم داره؟ غیر از اذیت کردن ما که هیچ سودی نداره. امام علیه السلام فرمود اتفاقا خیلی سود داره. لیزل به الجبارین، خدا این پشه را خلق کرد تا امثال تو جبارها و سرکشها را به زمین بزنه، به خاک مذلت بکشاند. ببین تو در مقابل یه پشه قدرت ایستادگی نداری که یک کوچکترین مخلوقات خداست. بعد شما ظلم میکنید، بعد شما فرامین الهی رو زیر پا میگذارید. خدا پشه ها را خلق کرد تا امثال توی منصور دوانیقی به خاک کشیده بشید. اون جریان نمرود که معروف دیگه، بعد از تمام اون معجزات عجیب و غریبی که جناب ابراهیم خلیل الرحمن داشت، از اون آتش با عظمت، آتشی که وصف او انسان رو حیران میکند، از اون آتش به سلامت بیرون آمد. خب به جای اینکه ببینن و معجزه را بفهمند و ایمان بیاورند، باز دشمنی کردند، باز با حضرت ابراهیم در افتادند. نمرود به ابراهیم خلیل گفت با خدا یک روز قرار جنگ میگذارم. با لشکریان عظیم خودش به راه افتاد که به جنگ خدا بره. خدا هم پشه ها را به جنگ اونها فرستاد. این لشکر تار و مار شد، این لشکر از هم پاشید، شکست خورد و یک پشه هم وارد مغز نمرود شد. نوشتن اونقدر توی سر خودش میزد، سرش رو به دیوار میزد، دستور داده بود که توی سر او بزنن تا از شر این پشه نجات پیدا کنه، ولی اون مأمور خدا بود، اون سپاه خدا بود تا نمرود را به زمین بزنه و کار او رو یک سره کنه. اینا نشانه ضعفن. البته فقط مختص به نمرودها نبود، مختص به مثلا امثال منصور دوانیقی نیست که. خداوند این موجودات را خلق کرده، آثاری دارند، در نظام خلقت یک هدفی دارند، ولی انسان در مقابل اونها ضعیف است. انسان از جهت قدرت در مقایسه با موجودات، در مقایسه با بسیاری از مخلوقات ضعیف‌تر است. چه برسد به خدا؟ در مقابل موجودات عادی، حتی ضعیف‌ترین اونها، انسان عاجز است. چه برسه به خدایی که همه این موجودات را خلق کرده؟ طبری در تاریخش میگه بعضی از حاکمان جبار عراق بودند، اگر میخواستند کسی را اذیت کنند، او رو میبستن در یک منطقه باطلاقی رها میکردن. آنچنان پشه های سمی مضری اونجا بود که به اندک زمانی کار او رو تمام میکردن. نیش های مسمومی داشتن، پشه بودن ولی آلوده بودن. در لحظاتی که اون انسان اونجا بود تمام میشد، زهر بدنش رو میگرفت و از پا در میآمد. در طول تاریخ این جریانات بوده، حالا چند تاش معروف شده، بعضی ها هم نوشته نشده، اگر نوشته میشد خیلی مصادیق بیشتر بود. حضرت سلام الله علیه فرمود تعلمه البقه، انسان که تو را یک پشه آزار میدهد، تو دیگه دیگران را آزار نده، تو دیگه در مقابل خدا منیت و ادعایی نداشته باش. پنجمین دلیل برای اینکه انسان ضعیف است فرمود و تقتله شرقه. شرقه به معنای اسم مره است از شرقه. شرقه به معنای گیر کردن آب یا غذا داخل جلوی انسانه. خب راه تنفس و راه غذا خوردن نزدیک به همه دیگه، اینها باید در کنار هم کار کنن. یک لحظه اگر غذا داخل ریه انسان بره، کار تمامه، انسان از پا در میاد. حضرت فرمود تو که تمام هستید بسته از به یک لحظه یک دانه برنج داخل حلق بره یا داخل دستگاه تنفس تو بره، تو چرا اینقدر مغروری؟ تو چرا اینقدر خودت رو بالا میبینی؟ بسیار عجیب است. امیرالمؤمنین روی این مثال چند جای نهج البلاغه دست میگذاره. در حکمت 275 فرمود ربما شرق شاربن الماء قبل ریه، چه بسا یک نفر قبل از این که سیراب از آب بشود کارش تمام بشه. یک لیوان آب رو داشت میخورد، تشنه هم بود، هنوز به نصفه لیوان نرسیده، آب وارد دستگاه تنفس شد، تمام شد دیگه، لیوانش تمام نشد. خب تو که اینقدر ضعیفی، یا در حکمت 191 فرمود انما المرء فی الدنیا غرض تنتزل فیه المنایا، انسان در دنیا سیبل است، هدف است، بلاهای مختلف به سمت او نشانه گیری می کنند و نحب تبادره المصائب، اموال او دزدیده می شود، گویا مصیبت ها راهزنانی هستند که هستی او را به غارت می برند. و مع کل جرأت شرق و فی کل اکلتن قصص، با هر جرعه آبی که می نوشد احتمال مرگ هست، احتمال گلوگیر شدن هست، با هر لقمه غذایی هم که می خوره یک قصه و درد جدید بر او عارض می شود. حضرت چند جا اشاره می کند حواستون باشه، تو انقدر ضعیف هستی، چه بسا همین لیوان آبی که دستت هست قاتل تو باشه، نتوانی یک لیوان را به طور کامل سر بکشی. خب این نشانه ضعف انسان است دیگه. در تاریخ داریم، در الاغانی هست که یزید ابن عبدالملک، همون شخص ملعونی که جریانش رو گفتیم، کنیزی داشت، با اون کنیز بسیار خوش بود، وقتی کنیزش از دنیا رفت حاضر به دفن او نشد. چه اتفاقی افتاد که این کنیز از دنیا رفت؟ یزید ابن عبدالملک گفته بود من خیلی میشنوم، میگن انسان نمیشود روزی را بگذراند مگر اینکه یه سختی براش پیش بیاد. من میخوام این قصه را به هم بزنم، من میخوام بگم میشود زندگی کرد بدون درد، بدون غم، بدون ناراحتی. رفت یک جایی در یک منطقه برای خوشگذرانی، همین کنیز هم با او همراه بود، گفت هیچ کسی هیچ خبر بدی برای من نیاورد، از بیرون بنا نیست به من خبر بدی برسه، ما میخوایم این چند روز لذت ببریم، خوشگذرانی کنیم، تا بگیم اینطوری نیست که هر کسی زندگی کرد سختی میکشه. از قضا هیچ کسی هم خبر بدی برای او نمی آورد، ولی همین کنیز یک دانه انار خورد و تمام شد و از دنیا رفت، مرد. تا سه روز نوشتن یزید ابن عبدالملک اجازه دفن او را نمیداد، تعفن همه جا را برداشته بود، تا بالاخره اون اتفاق افتاد و دفنش کردن. حواسمون باشه، خوشگذرانی ها یک جای جلوی انسان رو میگیره. اگر غفلت کنیم، اگر مراقب خودمون نباشیم، انسان با یک دانه انار، با یک جرعه آب از پا در می آید. و ششمین دلیلی که حضرت علیه السلام برای ضعف و عجز انسان بیان می کند، فرمود و تنتنه العرقه، عرق می کنید بوی تعفن داره، تنتنه یعنی بوی گند، بوی تعفن. خب انسان عرق می کنه، دیگران از او دوری می کنن، تویی که نمی توانی جلوی عرق کردن خودت رو بگیری، نمی توانی بوی او رو خوش کنی، خب تو چرا اینقدر مغروری؟ انسان واقعا به این جملات که تأمل میکنه میفهمد که غرور جایی ندارد، میفهمد سر تا پای او عجز است، ناتوانی، ضعف است. انسان به خودش هم قدرت نداره، نسبت به خودش هم توان نداره، چه برسه این که بخواد نظام هستی رو مدیریت کنه، چه برسه به این که انسان بگه من میخواهم روزی خودم را در بیاورم. آقا تو از درون خودت با خبر نیستی، تو نمیتوانی تعفن خودت رو از بین ببری، بعد تو میخوای نظام هستی رو مثلا تحت تأثیر خودت قرار بدی یا دیگران بشن برده و بنده تو. اگر توجه و تأمل کنیم، انسان از خر شیطان پایین میاد، یه مقداری متعادل تر میشه. در روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمود فی علت غسل یوم الجمعه، چرا غسل جمعه مستحب شد، به عنوان یک سنت قرار داده شد، ان الانصار کانت تعمل فی نوازحها و اموالها. بالاخره مسلمان ها اهل کشاورزی بودند، دامداری میکردن، بیرون از شهر بودند، روزهای طولانی کار و زندگی عرق میریختن، بعد روزهای جمعه مصمم بودند خودشون رو به نماز جمعه پیامبر برسانند. وقتی می آمدن وارد شهر می شدن دیگران اذیت می شدن. در محافل مؤمنان که شرکت می کردن مردم مسلمان ها اذیت می شدن. اونجا بود که پیامبر غسل جمعه را به عنوان یک عمل عبادی بیان کرد که هر کسی غسل جمعه کنه این مستحب است و ثواب دارد. علتون تنظیف بود، علتون پاک شدن بود. بالاخره هر کدام از احکام شرع یک دلیلی دارد. شاید غسل جمعه ده ها و صد ها حسن و منفعت داشته باشه، ولی یکی از منفعت ها همین نظافت و پاکی است که جمع مؤمنانه باید داشته باشد. کلام امیرالمؤمنین علیه السلام را یک شاعر به شعر درآورده. مضمون شعر این شاعر گویا برگرفته از حکمت 419 نهج البلاغه است. میگه یا بؤس للانسان فی الدنیا و انا للعمل. ای انسان، اگر چه به آرزوهات برسی ولی باز هم وای بر تو، باز هم مسکین ابن آدم به تعبیر حضرت. یعیش و مکشوف العلل فیها و مکتوم العجل. تا در دنیا هستی بیماری ها و درد ها و رنج ها، آخرش هم که نمیدانی که از دنیا میری. بیماری ها بر تو هست و نمیفهمی، آخرش هم میمیری، زمان مرگ را نمیدانی. بینا یرا فی صحت مختبت قلیل اعتلال. همین که دید چقدر زندگی خوبه، چقدر سلامتی هست، خواستی لذت زندگی را ببری، یک دفعه انسان گرفتار میشه، بیماری ها و مصیبت ها بر او وارد میشه. و بین ما یوجد و فیها ساویان قیل انتقل. همین که انسان هی به این ور و اون ور نگاه کرد، مشغول بچه شد، مشغول نوه شد، مشغول ساخت و ساز و زندگی شد، یه دفعه بهش میگم باید بری و اونجاست که باید انتقال پیدا کند از این دنیا. بیت آخر بیت مهمی است، خلاصه کلام است. فاوفر الحظ لمن یتبعه حسن العمل. بهترین پایان برای کسی است که با اعمال صالح از این دنیا رفته باشد، جیبش و کیفش از اعمال صالح پر باشد و از این دنیا رخت بر ببندد. حکمت 419 فرمود مسکین ابن آدم، مکتوم الاجل، مکنون العلل، محفوظ العمل، تقتله الشرق، تؤلمه البقه و تقتله الشرقه و تنتنه الارقه. نکته ای عرض کنم در ذیل این حکمت و بحثم تمام. در روایات ما بعضی موارد دیگر هم هست که همین لفظ مسکین ابن آدم ذکر شده. گویا به مسکین بودن و ضعف داشتن انسان اهل بیت توجه می دادن که ما هم خودمون این فهم را پیدا کنیم. سه تا روایت محضر شما می خوانم. روایت اول روایتی است که از زین العابدین امام سجاد علیه السلام. راوی میگه جاء رجل الى علی ابن الحسین علیه السلام یشکو الی حاله. یه نفر آمد محضر امام سجاد از اوضاع و احوال زندگی شکایت کرد، از سختی ها و نداری ها شکایت کرد. فقال، امام علیه السلام فرمود مسکین ابن آدم. چقدر بچه های آدم مسکینن، ضعیفن، کم طاقتن. لهو فی کل یومن سلاس مصائب لا یعتبر به واحدت منهن. روزی سه بلا بر شما نازل میشه، هیچ کدام حواستون نیست، نمیبینید اونها رو، ولی حالا یه ذره پول کم و زیاد شد، یه ذره معاش بالا پایین شد، میفهمید. روزی سه تا بلا داره بر شما نازل میشه که بفهمید. ولو اعتبر لحانت علیه المصائب و امر الدنیا. اگر بفهمید اون مصیبت ها چیست، دیگه بقیه مصیبت ها برای شما بزرگ جلوه نخواهد کرد. فاما المصیبت الاولا، اولین مصیبتی که هر روز بر انسان وارد میشه اینه که فالیوم الذی ینقص من عمره. هر روز یه روز از عمرت داره کم میشه. حالا بحث مسکین بودنش اینه، تو نمیتوانی عمرت رو نگه داری، تو نمیتوانی دکمه توقف را بزنی، عمرت همین جایی که هست بیسته. هر روز داری پیرتر میشی، هر روز داری یکی از گزینه های زندگیت را از دست میدی. حضرت فرمود بابا درد اینجاست، طلا و نقره اگر رفت بر میگردد، میشه با کار بیشتر برش گردون، عمر بر نمیگردد. این مسکین بودن فرزند آدمه، این ضعف است، این نقصی است که شما دارید که متوجه نیستید. سرمایه اصلیتون داره میره، دنبال سرمایه های فرعی هستید. سرمایه اصلی عمر است، نمیبینیدش. حضرت فرمود دومین دلیل این که دومین بلایی که بر انسان هر روز نازل میشه و نمیبینه، انهو یستوفی رزقهو فانکان حلالن حوسب علی و انکان حرامن عوقب علی. آه شما به رزقی که باید برسید و براتون مقدر شده میرسید، اگر حلال باشد حساب دارد، اگر حرام باشد عقاب. چرا اینو متوجه نمیشید؟ چرا درکی از این مطلب ندارید؟ شما فکر کردید حرام به دست بیارید تمام شد؟ نه، اینجا تو هیچ قدرتی نداری، نه میتوانی بیش از رزق مقدر به دست بیاوری و استفاده کنی، نه میتوانی از حسابش سرباز بزنی. هم به اندازه رزق مقدر میگیری، هم اگر راه حرام رفته باشی باید پاسخگو بشی، باید عقاب بشوی. حضرت فرمود این بلایی است که هر روز سر شما میاد ولی متوجه نیستید، دوباره در میزنید که رزق من کجاست، بیشتر به دست بیارم، بیشتر بخورم. و سوم فرمود و اعظم من ذلک، از این دوتا بدتر و سختتر آن است که هر روز شما میگذرد در حالی که نمیدانید بهشتی هستید یا جهنمی. شما دغدغتون اینه، پول بیشتر، خونه بزرگتر، زندگی بهتر، رفاه بیشتر. دغدغه این نیست بهشتی هستم یا جهنمی. اگر بهشتی هستم تلاش کنم مرتبم بالا بره، اگر جهنمی هستم تلاش کنم خودم رو بیرون بکشم. حضرت فرمود مسکین فرزند آدم روزی 3 بلا بر او نازل میشه، نمیبینه، ولی به خاطر بالا و پایین شدن قیمت دلار، به خاطر فلان اتفاق عصبانی میشه، میفهمه، فریاد میکشه، مقاله مینویسه، سخنرانی میکنه. فقیرید شما، ضعیفید شما، که یه ذره کم و زیاد شدن نانتون تونست شما را از مسیر دینداری خارج کنه. روایت دیگری باز در همین باب، در روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمود مسکین ابن آدم چقدر ضعیف است فرزند آدم، لو خاف من النار کما یخاف من الفقر لامنهما جمیعا. اگر انسان به اندازه ای که از دنیا می ترسید، از فقر می ترسید، از نداری می ترسید، از جهنم می ترسید، از آتش می ترسید، از سختی معاد می ترسید، هم امنیت دنیا را داشت، هم امنیت آخرت را. این نشانه ضعف توست که تو اون طرف را نمی بینی، این نشانه فقر فرهنگی توست، مسکینی تو که نمیفهمی فردایی در پیش است، خیال کردی همه جا اینجاست. بعد فرمود ولو خاف الله فی الباطن کما یخاف خلقه فی الظاهر لسعد فی الدار. اگر همونقدر که از مردم حراس داشتید این کار رو نکنم مردم چی میگن، اونجا نرم مردم چی میگن، این کار را انجام بدم مردم تشویقم کنن، اگر اونقدر که از مردم میترسیدید و به اونها دل بسته بودید، از خدا میترسیدید و به او دل بسته بودید، دنیا و آخرت سعادتمند می شدید. فقر اینجاست، مسکنت اینجاست، این که انسان مسکین باشد اینجاست. تو از خدا نمی ترسی، از خلق می ترسی، تو از آتش نمی ترسی، از فقر، از نداری 4 دنیا می ترسی. و روایت پایانی در روایت است که فی الوحی القدیم، از جمله وحی هایی که خدا به انبیاء سابق داشت این جملات است، مسکین ابن آدم یسره ما یضره. چقدر این انسان ضعیف است، چقدر این انسان مسکین است، بیچاره است، خوشحال میکند او را چیزی که بهش ضرر میزنه. بچه های کوچیک اینطوری هم دیگه، هرچه اون خوراکی بدتر باشد خوشحالیشون بیشتره، نوشابه باشه و چیپس باشه خیلی خوشحالن، ولی غذای مقوی خوششون نمیاد. حضرت فرمود این نشانه فقر شماست، شما هم در دنیا همین، گناه میکنید کیف میکنید لذت میبرید، مال حرام که آمد خوشحالی، فکر میکنید چه هنری کردید، اختلاس کردید، در حالی که این خوشحالی نداره، ناراحتی داره. من خلا عمله من الاخلاص لم ينفع من عمله شيء. اگر کسی اخلاص نداشته باشد، هر چه هم کار خیر انجام بده به درد او نخواهد خورد. این حدیث ادامه داره، به همین اندازه اکتفا میکنیم. ان شاء الله که همه ما از کسانی باشیم که با ولایت و محبت اهل بیت، با ولایت امیر المؤمنین دستمون پر باشه، مسکین نباشیم بلکه غنی باشیم و اغنى الاغنیا باشیم انشاءالله. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.